اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
هر روز که بند عمر کوته‌تر شد، روزی دگرم گذشت و شامم سر شد. دلبسته به فردا که چو فردا برسد، شاید که هوای میهنم دیگر شد. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 11 اوت 21 مرداد به شما سلام. این اصطلاح آقازاده خیلی معنای قشنگی داره. طرف آقازاده است. آقازاده یعنی طرف تو سفره پدر مادرش بزرگ شده، سر سفره پدر مادرش، و آدم حسابیه، از یه خانواده اصیلیه. درست بعدن این معنای آقازاده با ظهور سید روح الله مصطفی کشمیری معانی دیگری پیدا کرد. یعنی هر کدوم از این جانورایی که بچه‌های یا آخوند بودن، اینا شدن آقازاده. آقازاده ایشون کی هم؟ آقازاده فرزند حضرت و آیت الله حجت الاسلام و ثقت الاسلام آقازاده. و من باور کنی گاهی اوقات اینا رو که میدیدم، منهای تعداد معدودی که خب آقازاده میشه بهشون گفت، یعنی حقا از یه خانواده اصیل، مثلا آی مهندس شریعت مداری رو، خب من آقازاده دور نیست آدم بهش بگم. آقا محمود مرعشی رو مثلا، آقای حاجی رضا گلپایگانی که رفت البته، بقیه اون نواده و اینا کسی نشد. ولی در میان اینا یه عده جانور هستن، اینا مأمور امنیتی یا رابطه بین دستگاه امنیتی رژیمن با باباشون، با نمیدونم شوهر خواهرشون، با شوهر خالشون، با شوهر عمه‌شون. دور آقای سیستانی پره، از محمد رضا پسرش گرفته تا خیلی هایی. حالا توشون یه آدم حسابی از آقای شهرستانی، اون یکی توشون یه خود فرق داره، ولی بقیهشون از همین آقازادن، از محمد رضا گرفته. بعد برحوم آقای خویی هم یه مشکلات اینجوری داشت، خدا رحمت کنه مجید رو، تفلک، اون آدم حسابی بود. الانم ما توی قوم فراوون از اینا. ایشون کی هن؟ ایشون باباشون شکرفروش معروف در قوم، آقای ناصر ابوالمکان. ایشون کی هن؟ ایشون نمیشناسی؟ حضرت آیت الله لرزونک، وحید الخراسانی، دام از الله. این یکی که این جرهادی انصاری، یه وقت این حسن موسوی خلخالی، این پدرش آخوند بود، آدم محترمی بود، مزار خانواده بنی صدر و اینا دستشون بود، پدرش از محترمین نجف بود. و بعد این شروع کرد یه ده افشاگری کردن، آقا اینا رو به هم ریخت، آب در خوابگاه مورچگان ریخت، به هم ریخت در نجف تهران، حکم نمیدونم طردش دادن، حکم قتلش دادن. چرا؟ فقط برای اینکه پرده رو بالا زد، چون درون بود میدونست که آقای هادی انصاری کیه، خوب میشناخت. عکساشو گذاشت مکه، قم، این ور اون ور. و این آقا هادی هم از اون آقازاده های در خدمت امنیت خانه مبارکه سید علی آقای نائب امام زمان. اینا رو گفتم به هر حال یه روزی اینا باید گفته بشه. یه چیزی هم خوندم حتما برید بخونید یا گوش بدید، دماوند خاری که فرشید منافی تو رادیو فردا داشت، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. من چون خیلی دماوند حساسم و کار قشنگی کرده بود، درود بهش. کارهای منافی خیلی جالبه، این همه سال داره کار میکنه، هیچ وقت از طنز و از من هیچ وقت لذت شنیدن او رو هیچ وقت کم نشد. این رو باید گفت، یه نقطه ما باید بگیم، این که آقا نه چون اون رادیو رقیبه، اون تلویزیون رقیبه، نه نه باید گفت. ما وظیفه داریم در برابر بینندمون شنوندمون اگر کار قشنگی دیم عنوان کنیم، همونطور که کار ناسواب رو عنوان ما باید بگیم. کار فرشید کار قشنگی، درود به بچه ها رادیو فردا، همشون زحمت میکشن، تلاش میکنن، کار خوب رای میدن. البته تراب جان من، تراب مصطفی رفت از اونجا و افسوس میخورم، چون واقعا موفق بود، یکی از همکارای عزیز من از صدا و سیما، صدا و سیما قبل از انقلاب. بله، یک نماینده پیشین مجلس برای اینکه گفته آقای قالیباف 65 میلیارد دزدیده به زندان. بله، سید علی آقا چیدمانشو داره درست میکنه، اما این چیدمان دو سه تا اشتباه بزرگ کرده، خطاهای بزرگ. حالا براتون عرض میکنم، مثلا نگاه کنید، اومده دو تا ایرانی که یکیشون این همون تفلک ماهافرید اومده تو ایران سرمایه گذاری کرده، آقای مسعود مصاحب، یه چهره سرشناس بود در اتریش، یه تاجر که در اونجا اعتبار داشت. اتفاقا مهدی اخوان لنگرودی رفیق نازنین من که رفت، مهدی هم باش دوست بود، آشنا بود. این آدم کاری نکرده جز این که اومده به وطنش خدمت کنه. یک انگ جاسوسی بهش زدن، حالا این جاسوسی آلمان، چون زبون آلمانی بلد. بعدم خب دیگه اب نداره، یه اسرائیل و انگلیس هم کنارش میچسبونه، کاری نداره. آره آقای مصاحب اصلا چه ربطی به انگلیس، چه ربطی به اسرائیل داره؟ بعد آقای مصاحب بیزنسمن چه جاسوسی برای اینو بکنه؟ مگر اینکه دستگاه خودتون دستگاه جاسوسی. آقای مصاحب تاجر یه جنسی وارد ایران میکنه، یا یه شرکتی میزنه، یا جنسی میخره یا میفروشه. از کدام اسرار نظامی با خبره که بره به اسرائیل بده؟ بعد آقای نتانیاهو که تیم میفرسته تو کشور، 50,000 مدرک رو میبره، احتیاج داره که آقای مسعود مصاحب بره برش جاسوسی کنه؟ آخه خجالت بکشی. آخه این مردک سید ابراهیم رئیسی قاتل خجالت بکشه، سید محمود علوی خجالت بکشه. این کشفیاتی که میکنی، یه روز زم آور میدارید میبرید، یه روز اون بدبخت جمشید رو ور میدارید، من شارمهد رو گوش نمی کردید به حرفای دخترش، خجالت بکشید. آخه شارمت کدوم دسته رو داره که در ایران انقلاب بکنه؟ یه رادیو یه گوشه امریکا نشسته داره حرف میزنه. حالا 10 سال زندانی دادن با آقای مصاحب، 10 سال زندانی دادن به شهرام شیرخانی. من میشناسمش، وکیله، باید افتخارم بهش بکنی که ایرانی تو انگلیس وکیل شده، کمک میکنه به هم نوعاش هم وطن ها. بعد اینو به عنوان جاسوس، آخه آقای شیرخانی چه جاسوسی بر انگلیس بکنه؟ مگه کارمند دفتر مقام معظم رهبریه؟ شما چرا دنبال جاسوس اینجا میگردی؟ چرا برادر آقای حقانیان رو صدا نمیزنی؟ هر شب تا صبح تو این کلابای گیا اینجا پلاسه، خب چرا صداش نمیزنی؟ چون دستگاه امنیتی اینجا هم اتفاقا مثل ایشون زیاد دارن، خب کافیست ایشون یه شب با اونا بره بستر، همه اسرار مقام معظم رهبری رو بریزه رو کاسه، نه بریزه تو تخت خواب. آخه شرم کنید، شما دنبال جاسوس کجا میگردید؟ مدیر کل اسرائیل وزارت اطلاعاتتون جاسوس اسرائیله، معاون وزارت اطلاعاتتون مسئول آمریکا جاسوس آمریکاست. شما دنبال کی میگید؟ من یه بار براتون گفتم تو دبی میتینگی داشتم با کنسول آمریکا و دو تا همکاراش، یکم دوستای من بود که از قدیم آمریکایی بود میشناختمش. نهار دعوتشون کردم، اصرار کردن آقا بریم این رستوران چینی این پشت از خیلی عالی. وارد رستوران که شدیم دیدیم بیمارستان ایرانیان اون بغله، یه دفتری هم نزدیکی اونجا هست که آدم میاد میره توشون میاد. به یک خانمی که اونجا گفتم فلانی این چیه داستانش، باید نگاه کن. همیشه که نگاه کردم گفت ببین از سو 20 تا 30 تا پاسدار مسئول مقام میاد برین تو با یه کیف سامسونه، همه شون هم اسرار دارن، موشکا رو دارن، پایگاه موشکا رو دارن، میان بررسی میکنیم. بعضیشون چرند پرند میگن، بعضیشون هم درست میگن. خب چی میخواد؟ یه ویزا برای دخترم، برای پسرم، یه پولم به خودم بده. خب یه پولی به خودش میدیم، یه ویزا هم میدیم دختر و پسرش. این دیگه تو ابد نوکر ما، تو ابد. بلکه دختر و پسرش هم اینجا تو امریکاست، خودش هم نوکر ما. خواهر میری دوتا بچه همینجوری رفتن امریکا؟ نه همینجوری نرفتن. بچه آقای خرازی همینجوری رفتن؟ نه. آقای خرازی خارزادش عروس آقاست، برادرزادش عروس آقاست، خودش رئیس مرکز تحقیقات بود، پژوهش ها بودم چیشی استراتژیک سیاست خارجی، یعنی یه پله بالاتر از ظریف. گربه مصاحبه باباست، کسیست که در گوش خاتمی میاد مبادا با کلینتون مصاحبه کنی، ملاقات کنی، خاتمی در پشتی در میره. معلومه بچه های این تو امریکا چیکار میکنه، چرا کسی کارشون نداره؟ حالا دنبال جاسوس میگردید؟ نه، جاسوس فراوونه پیشه، فراوون تو دستگاه همه جاتون هست. یه دوست من تو وزارت خارجه بود، کنار کشتی سالها پیش رفت، گفت حالم به هم میخوره، حالم به هم میخوره وقتی صبح میام تو وزارت خارجه بعضی از این چهره ها رو که میبینم متنفر میشم، که اینا به عنوان دیپلمات های ایرانی میرن به خارج، همه نوکر. مرحوم خسروشاهی میگه که وقتی یه تیم نیروی دریایی اومد از راه روم میرفت تهران، بعد که اومد اونجا فرمانده نیروی دریایی نهار کشیدیم بذاریم، گفت اول حاج آقا بیاین پیش نماز بشیم ما نماز رو بخونیم. بعد فرمانده نیروی دریایی که تو فرانسه و ایتالیا درس خونده، گفت رفتم به حاج خانم گفتم حاج خانم میبینی جوون به این خوشتیپی و جوونی و فلان، اول میگه نماز یک انگشتر عقیق گندم دستش. خب بعد ایشون عضو حزب توده عذاب در اومد و برگشت ایران، تو فرودگاه دستگیرش کرد. حالا آقایون دنبال این هستی که جاسوس بگیرید. بیچاره مسعود مصاحب، دخترش خانوادش الان آشفته و نگران، خانواده شیرخانی همینطور. چرا؟ چرا؟ آقای خامنه‌ای خودی بشین فکر کن، این جانورایی که میان این پرونده رو بهت میگن دروغ میگن، اینا راست بهت نمیگن، اینا دروغ بهت میگن و خودتو توی این دروغا غرق کردی، یک لعنت ابدی برای خودت خریدی. نکن مرد، رحم به پدرت، به نام پدرت بکن، به خانوادت، به پدر بزرگ مادری مرحوم میردامادی، به اونا فکر کن. چه بر سر خودت آوردی سید علی آقا؟ آدمی بودی برای خودت، بدبختی رو میگیری به جرم جاسوسی. یک جانور حمال غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قضاییه بیاد اینا رو بگه. این آقای رئیسی هر روز برای تو جاسوس میگیره، محاکمه میکنه. سید محمود علوی همینطور، حسین طایب همینجور، مسابقه جاسوس گرفتن داره. داری همش دروغه، همش چلنده. جاسوس زیر سیبیل خودته، جاسوس وردست آقا مشتبه داره را میره. نتنز اومدن اونجور زدن خورد کردن، این آقای مصاحب اسرارشو داد. اصلا مصاحب تولا اونجا رفته بود، شیرخانی رفته بود توی نتنز. شرم آور. خانم فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر که برادرش هنوز در زندان ممنوع الملاقات، اوضای بد کرونا، یه پیامی داره. گوش بدیم با هم.
همیهنان درود. من فاطمه سپهری میخوام اطلاع رسانی کنم که برادرم شنبه همین هفته تماس گرفت که ما رو و آقای جعفری رو حفاظت زندان خواسته که شما صحبت‌های خارج از عرف کردین و اطلاعات بد دادین و نشه اکاذیب کردین، گفتین در زندان وکیل‌آباد هفته چند مورد اعدامی دارن و شما نباید اینا حرفا رو می‌زدید و شما از امروز تلفناتون محدوده به 10 دقیقه و اون هم باید بیاین داخل دفتر حفاظت تماس بگیرید و تا روز دوشنبه. روز دوشنبه صبح محمد تماس که گرفت دیگه 10 دقیقه نشده بود، تموم شد بدون خداحافظی. بعد از اون یکی از دوستانش تماس گرفت که امروز آقای جعفری رو، دو نفر از افراد که زیر حکم بودن آقای جعفری رو کتک زدن و شما خبر داشته باشین. و روز سه‌شنبه من بلند شدم رفتم که برم، قبل از این که برم ملاقات برادرم رفتم دادگاه پیش آقای طباطبایی که این چه موردی هست، چرا اینجوری شده اینا، که آقای طباطبایی گفت من اطلاع ندارم. و من برگشتم رفتم برم زندان ملاقات برادرم. بین راه محمد تماس گرفت گفت داری میای؟ گفتم آره. گفت بیای، ممکنه به شما ملاقات ندن چون امروز صبح باز ما دو نفر رو حفاظت زندان خواسته و گفته که شما ملاقاتاتونم تا 2 ماه آینده قطع. من رفتم زندان و خلاصه به من ندادن. و بعد رفتم پیش آقای خجسته، گفت آره امروز به ما از حفاظت زندان آقای رنگساز اطلاع داده که ما ملاقات ندیم به خانواده ها و برگردیم. گفتم به چه علت؟ گفت نمیدونم. آقای رنگساز گفتن که تا اطلاع ثانوی ملاقات ندین به اینها، ما هم نمیدونیم که زمانش چقدر طول بکشه این ممنوع ملاقاتشون و قطع اینا و ملاقات ندارن، برو خونتون. و از روز سه شنبه حدود ساعت 11:30 دیگه محمد به خانه و بچه هاش به هیچ کس تماسی نگرفته.
اولا خانم سپهری، من سپاسگزارم ازتون که اسم اینا رو دونه دونه میگین، رنگساز جنایتکار رو، اینا رو دونه دونه اسماشون رو بر میشه مولیم. ملت ما باید تک تک اینا رو بشناسه. ببینید اگر شما با رنگساز همسایه اید، هر روز که رد میشید در جلوی خونش یک لعنت بگید، یه توفی به در اونجا بندازید، برای که جنایتکار باید مشخص بشه تو مملکت. صادق نیا که اومده بود منو بکشه و آقای جمشید مرشد میخواست بکشه، من عکسشو گذاشتم مرتبم پخش کردم، بعد به من میگفتن تو مغازه دیگه نمیتونه بیاد، خرید نمیتونه. با این جنایتکار رو باید بگیم یکیشون تجاوز کرده تو زندان شیراز. با علیرضا میبودی عزیزم بودم تو برنامهش، گفتم اسمشو مشخص بود، خانم شب بیرونش کرد با پسرش و به ما زنگ زدن گفتن. و این آدم آواره کوچه خیابان شد. باید بگیم. باریکلا خانم سپهری، سپاسگزار، انقدر هوشمندانه اسم این جنایتکارا رو دونه دونه ثبت میکنه. اونی هم که توشون آدم خوبیه، آدم درستیه، اونم باید آدم بگه، نباید همه رو با یک چوب زد. نه نه، میشود گفت در میان اینا این آدم جنایتکار نیست و هم دست اینا نیست. اینم گفتم حتما موضوعیست که باید بهش اشاره بود. یه کلیپی دیدم، بذارید اول یه نکته رو براتون بگم. ما وقتی که دوران جوانی خوزستان عشقمون بود، میرفتیم تابستونی اونقدر گرم بود، حتی اون وقت هم میرفتیم، ولی بیشتر عید میرفتیم. اهواز، دسفول، شوشتر، مسجد سلیمان، شهر جمشید، جمشید شالنگی عزیزم، بعد خرمشهر، آبادان، همه این مسیرمون. تو اهواز کولیا شبا کنار این چاها که بازم میسوخ میرفت بالا، بساطی داشتن، به قول آل احمد قوطی ایرانول رو سیم زده بودن و کرده بودنش کمانچه، میزدن و میخوندن و شادی میکردن. اون طرف احوار هور هویزه و این آبراه هایی بود که مثل مرداب ولی پر از برکت و نعمت. برنج هم کاشته بودن، بعد ماهی ها انواع اقسام ماهی ها رو داشتن. تو جنگ ایران عراق اینا خیلی آسیب، خیلی. اولا صدام اون قسمت عراقی رو یه مقدار خوش کرد، یه مقدار رو حیوانات سمی وحشتناک انداخت. یه چقدر از این بچه های ما رو زدن و سیاه شدن رو آب، ورم کردن و باد کردن رفت. ولی بعد از جنگ اندک اندک حیات طبیعی این احوار به خصوص در منطقه هویزه بهش باز کرد. اما رژیم جهل و جور و فساد، رژیم جنایتکار، نخلا رو که از بین رفته بود نزاش بچه های عرب ایرانی که زندگیشون اینا رو دوباره برویانن، نگذاش زندگی در احوار از سر گرفته بشه. ماهی گیری چه ماهی هایی داشتن، نگذاش هیچ چیز از سر گرفته بشه. به این خواهر و هموطن نازنین عرب ایرانی من گوش بدید، درد دلهاش شنیدن.
اومدن ثروت پایدار شهرستان رو خراب کردن. ثروت پایدار ما چی؟ متاسفانه با کارهای غیر کارشناس، مسئولین غیر کارشناس که اصلا کار اینا نیست. اومدن هورو خوش کردن. در زمان 20 سال پیش هور ما نزدیک 10,000 نفر به صورت علل بدل توی این هور کار میکردن. یعنی حساب کن بزرگترین صادر کننده گوشت، لبنیات، بهترین گونه های نادر مثل ماهی قطان، بینی داریم و انواع طیور. یعنی حساب کن هر جور کار میکردیم، بوریا بافی، حسیر بافی، یعنی هر چی که میخوای فکرشو بکنی ما داخل هور انجام میدادیم. تمام دنیا نفت داره، کسی با ثروت ملی مخالف نیست، ولی این نفت چجوری روی سکوهای همون پالایشگاه روی سکوهای نفتی درست میکردن. ولی اینا اومدن چیکار کردن؟ تمام هو رو خوش کردن، تمام هو رو خوش کردن. یعنی حساب کن 10,000 آدم رو بیکار کردن. این 10,000 آدم بیشتر این خانواده ها هر یکی نزدیک 500 تا رز گامیش داد، 200 رز، حتی بعضی ها اینقدر داشتن اینقدر داشتن. الان دیگه نه آب وجود داره، خب نه علفی وجود داره، بیشتر یعنی بیشتر این صنعت ها توی دشت آزادگان داره منقرض میشه. الان فقط سهم دشت آزادگان و مردم خوزستان چیه؟ فقط ریزه گرداست، فقط خاک. یعنی حساب کن الان نزدیک 77% مردم دشت آزادگان با هویزه و خوزستان حساسیت ریوی دارن، از من گرفته تا 93 ساله.
آقای نایب امام زمان، خود این نوار اسباب خجالت نیست؟ یه لحظه فکر کن، این بانوی زن تحصیل کرده است، هموطن توه، مثل دخترت، مثل بشراس دانشگاه رفته حتما، اینا چیزی از تو نمیخوان. حتی راجع به نفت میگه نه، نفتشون هم میگه نه، بذار حسیر و بوریامونو ببافیم، بذار ماهیمونو تو هور بگیریم، چون سپاه پاسداران میخواست اونجا رو خوش کنه با امریکای جهانخوار به جنگه. کدوم جنگ؟ امروز یه موشک زدید، یه کمپاره زدید به یه کامیون آمریکایی، ببین چه جور پس گردنتون میزنه. توی سوریه که بیچارتون کرده، به خفت و زاری کشوندتون. آیا اسد علی آقا عکسات و تصویرت و مجسمت رو ببین، تو بیروت به دار زدن با نوکرت حسن نصرالله. آخه اینا شرم‌آوره. یک بانوی هموطنه عرب هایی که جلو صدام ایستادن و وطن رو پایداری پاسداری کرد، جوون دادن، پسر داد، دختر داد، برادر و خواهر داد، تا اینکه بچه های جنابالی به صدام نگن دایی. آخه شرم‌آور. این خانم باید بشینه ناله کنه. 20 سال پیش 10,000 نفر توی اهوار توی اور زندگی میکرد. امروز نه دام دارن، نه تیور دارن، نه ماهی دارن، نه آب دارن، نه زراعت دارن. شرم آور این ملت قانه. شما فهم میکنیم بلوچ، سیستانی، مگه اینا تمکارن؟ چیزی مگه میخوان؟ آقا زمینشو میکاش زمان شاه تو بلوچستان، گفت از هر گندم 300 تا در میومد. اون چه زمینیه؟ یه آبرسانی به اینجا، خدا مرگتون بده. آبو صادر میکنید، به عراق میدید، به اون ور میدید، به این ور میدید، به سه برق، وقت برای خودمون حرامه. بچه های زن سیغه ملت ایران، نه از اونم بدتر هم. بچه های جاری هم اینا اسیر هم دیگه، زن های بومی، یعنی رو که اسارت گرفتید ملت ایران، اینا هم اسیر هم جاری هم. واقعا یک رژیم نکبت، یک رژیم نکبت که در تاریخ ما نظیرش نبود. باور کنیم که نظیر این رژیم نکبت در تاریخ ما نبود و این یگانه باریست که ما با رژیمی روبرو هستیم که سر تا پا جنایته، سر تا پا نفرت، کینه است، سیاهیه. کور رو خوش میکنی برای چی؟ سد میسازی، گتور رو نمیدونم، سد فلان، همه گچ و نمک میکنی توی آب. چرا میخوای خوزستانی رو نابود کنی؟ چرا؟ اون شاهی که راجبش نگاه میکنم به یکی از کتابای درسیشون چیا نوشته بودن راجب رضا شاه، محمد رضا شاه، واقعا شرم آوره. شما فکر میکنی با اینا مردم فریب میدید؟ مردم میگن به به آقای خامنه‌ای چقدر خوب گفتی، بعد این شاه خائن تا کفن نشود این وطن وطن نشود. کفن شد، پوسید، استخونش هم رفت، وطن هم رفت. جنازه رضا شاه هم که از زیر خاک در آوردن مثل دسته گل. اون مرد رشید و دلاور، اون بزرگ رضا شاه کبیر. به خمینی چی میگن؟ روح الله مصطفی کشمیری، ایرانی هم بهش نمیگن. امام خامنه ای کبیر، امام خامنه. بله گفت ما یه پیغمبر دوزان، پیغمبر دوزانم داشتیم در کرمان، کتابش هم خونده، عجب کتاب قشنگ، باستانی باریز باریزی، طنزش معرکه بود. راجع به این پیغمبر دوزان نوشته بود و چقدر جالب. خب اجازه بدید من تو قسمت دوم برنامه میرم بیروت، ولی بذارید دیگه باید دیگه با فیروز بریم برامون بیروت رو به آواز شیشه‌ایش بخوان.
بیروت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است، آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا، اینها همه از مشخصه های بیروت هند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تأییدی بر یگانگی شهر.
لبیروت من قلبی سلام، لبیروت و قبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه ويا سمين فكيف صار طعمها
با درود دوباره. من که هیچ وقت سیر نمیشم این گوشم. به یاد اون سالی میافتم که فیروز در بعلبک نخود. چه سال، چه لبنانی بود واقعا. لبنان حتی در جنگای داخلی یه روز که آتش بس میدادن دوباره بیروت زنده میشد. عجیب این شهر و این کشور. بعد میرفتی بیرون، مثلا میرفتیم بعلبک، میرفتیم سور، سیدا، از این و ترابلوس، جونیه. زندگی در زیباتری شکل جریان داره. داشتن تو بیرون الان جنگ میکردن، تو جونیه میرفتی همه چی رو به راه. چند پیزه داری مرد بزرگی بود امام موسی صدر، نازنین مردی بود. با این حیوانات حسن نصر الله و قاووق و نمیدونم نعیم قاسم و این آشکالا خیلی فرق داشت. مرد بزرگی بود. اولا عاشق ایران بود. ایرانی معنی واقعی کلمه بود. الان خانواده‌اش رباب خانم خواهرش، عاشق ایران. آقا صدرالدین پسرش، همسرش موجود لبنانیه ولی فارسی رو مثل بلبل حرف میزنن. دامادش، همه کسال رسول کاره. باری حیف، حیف اون وجود نازنین، توطئه بین المللی در سر انقلاب ایران با همدستی آدمای خمینی، جلال الدین فارسی و آدم های چه بگیم ضد انسان. خب از لبنان بگم براتون. نخست وزیر استعفا کرد که تو جریان بود. جلسه دولت تشکیل شد. فوق بهتر خودمون بریم تا اینکه با تیپا ما رو تو سلط بندازن. سرنوشتی که برای جمهوری ولایت‌فقیه مقرر شده خودمون بریم استفاده. حالا هم دولت تصریف العمال میگن. به هر حال دولتی است که تا زمان دولت جدید اقتدار اون وزیر خارجه مصر رفت گفت یه پل هوایی درست میکنیم برای رساندن کمک های اولیه و یک پل دریایی برای بازسازی لوب. وزیر خارجه اردن هم رفت بعد از رئیس جمهوری فرانسه و قراره که مسئولان دیگری هم از اروپا و لبنان چیزی نیست که همجور رهاش کنیم و امیدوارم این آقای میشل اون تو این مدت که ریاستش مونده یک ذره به خودش بیاد، از نوکری حزب الله دست برداره، عاقبتی براش نداره. مردی بودی با اعتبار، اسمی داشتی به خاطر مقاومت در برابر سوریه، الان نوکر سوریه شدی اون تا به واسطه. دست حسن نصرالله رو میبوسی، اون میره دست بشار اسد و سید علی آقا رو میبوسی. قراره اینطور که من دو خبر رو دنبال، به احتمالی یا اگر راضی بشه سعد حریری برگرده با یه دولت قدرتمند، یا تمام سلام نجیب میقاتی. من البته فؤاد سینیوره رو بهترین گزینه میدونم، شخصیت برجسته، کاردان، آدم حسابی معنای واقعی. امیدوار میرم. ولی حزب الله اونو یه وتوه بزرگ گذاشته و حتی در حد تهدید به کشتن. خب بیروت چنین بود. در عراق 7-8 روز مونده به رفتن آقای کاظمی به واشنگتن که سفر بسیار مهمی هست، جمهوری ولایت فقیه توسط نوکرها شروع کرده آتش افروزی و دیدیم که یک نزدیک مرز کویت بمبی منفجر کردن و بعد در تاجی، در منطقه تاجی، کامیون حامل مواد منفجره مال امریکایی عبور میکرد، خونپاره زدن بهش. به هر حال خب اینا رو میبینیم، یعنی چه اتفاق. اما یه اتفاق مهمتر به نظر من دیگه، رو دروازی‌ها کنار رفتیم. حزب الله یعنی تروریست. این فیلم رو نگاه کنید، راجبه تروریست بودن حزب الله.
از ابتدای دهه 60 حاکمیت ولایت فقیه گروهی رو در لبنان پروروند که تا الان مخارج اونا رو داره تامین میکنه.
حزب الله و معاشات و مصاریف و اکل و شرب و سلاح و صواریخ و من الجمهوری الاسلامیه فی ایران.
آمریکا در سال 1376 حزب الله رو تروریست معرفی کرد، اما نقشه مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن که وسعت عملیات های حزب الله رو نشون میده از شروع خرابکاریش در سال 1361 حکایت داره. این ابزار آنلاین با استناد به اسناد طبقه بندی اطلاعاتی آمریکا بعد از 12 سال تحقیق پته حزب الله رو آب ریخته. حزب الله در هزار حادثه تو سطح جهان دخیل بوده، حالا از ونکوور کانادا بگیر تا فرانکفورت و مانیل. 300 مورد دیگه هم تو هفته‌های آتی به نقشه اضافه خواهند شد. این نقشه برای ما ایرانیان جذابیت خاصی داره. چرا؟ چون مشخص میکنه پولی که از جیب ما دزدیدن تو کجای این کره خاک.
فقط این نیست که پولی که از جیب ما دزدیدن در کجای این کره خاکی خرج میشه، مسئله اینه که با اسم ما، اسم ایران رو میره. حالا Islamic Republic of Iran ممکنه امریکایی‌ها به کار ببرن، تو منطقه میگن ایران. به اسم ما، اعتبار ما رو که سید علی آقا نابود کرده. شما ببینید در عهد اون خمینی جنایتکار، حتی در عهد اون این بساط کمتر بود. حزب الله بخواه 82,000 تا سپاه رفت لبنان، گوشه از لبنان رو اشغال کردن، به اسارت گرفتن، بعدم ناچار شدن بعد از جنگ بیان بیرون. به تعداد 70-80 نفری میمه برام بودیم، ولی سید علی آقا بود که بالا پرشون داد تو عراق، تو افغانستان. فکر کنید یه چیز رو من بتونم، همیشه بشینید فکر کنید، قیافه رهبران طالبان رو بیاری جلو چشم بکنید، قیافه شون بیاری جلو چشم بکنید. اون فیلمی رو که ساختم بدید ببینید، هم فیلم دوستم مخمل باف رو ببینید، قنده ها رو بدید ببینید، که پرزیدنت بوش قبل از اینکه به افغانستان حمله کنه فیلم دیده بود. همین که فیلمی که بعداً تو ایران ساختن برای دیپلمات هایی که طالبان سر برید و کشت. وقتی این بی غیرت ها سردار اسماعیل قاآنی پا اندازی میکنه برای رهبران طالبان، میارتشون مشهد تو مهمان سلام شاندیز، لابد آقای پهلوان یه دونه از اون ویلاهای مخصوصی که برای علم الهدا گذاشته برای نمیزه میبرن اونجا، سیغم براشون میبرن همه جور. این سنی ها هم به سیغه عادت داد، زواج المسیر رو بهش میبرن. و این بیغیرتی طالبانی که تجاوز به دختران شیعه رو واجب دوند، واجب کفایی هم دوند، سربریدن شیعه رو با رفتن تو بهش می، این بیغیرت ها به طالبان پول و اسلحه میدن تا بره مردم افغانستان رو بکشه، تا نگذاره افغانستان رنگ آرامش ببینه. آقای خلیلزاد هم قربونش برم قربون صدقه طالبان میره. این چه سیاستیه؟ طالبان وحشی آدم خار نباید در حکومت افغانستان راهی داشته باشن، ولی روسا دارن الان منافقانه کمکشون میکنن، جمهوری ولایت فقیه داره کمکشون میکنه، آمریکا هم داره باشون مذاکره میکنه. آقا نکنی. آقای عبدالله، آیا سوگندت در برابر احمد شاه مسعود به تو اجازه میده اینو قبول کنی؟ آقای اشرف غنی امضا میکنی 400 تا آدمخوار طالبان از زندان بیان بیرون؟ 400 تا آدمخوار واقعا بسیار متاسف، واقعا متاسفم. اون وقت این رژیم جهل و جور و فساد در ایران از طالبان حمایت میکنه، حزب الله عراق که اونا هم یک مش حیوانات آدمخوری مثل حزب الله لبنان. اون وقت چه بگویم؟ یه آقای حسین مرشی میشه زیر حسین مرشی، دو تا حسین مرشی داریم، یه حسین مرشی برادر فاطمه خانمه، برادر همسر آقای رفسنجانی، و اینا فرزندان مرحوم اسماعیل مرشی آخوندن در مشهد. یه حسین مرشی از پسر عموی خانم آقای رفسنجانی است، و این آقا کشیش که خب معاون نخست وزیر شد و وزیر شد و مسئول منطقه آزاد جنوب کرمان شد و هواپیمای ماهان رو راه انداخت و تشکیلات بقیت الله العظم و خیلی، صحبتش رو گوش بدید راجع به گشایش اقتصاد.
امروز اگر شرکت ملی نفتی را میتوانست نفت بفروشه، باید نفت 25 دلاری 24 دلاری میفروخت. چه اشکال داره که شما بیای در وزارت نفت بیاد در واقع پکه های نفت رو به مردم خودمون به ایرانی ها با سکه یا با اسکناس یورو و دلار بفروشه به تحویل 3 سال دیگه؟ یعنی شما بیاید پول موجود تو جامعه رو هر چقدر هست 1 میلیارد 2 میلیارد هر چی بیاد دست شما به نفع اقتصاد ایرانه، شما بیاید تته نفت رو بدید دست مردم ایران، سکه هاشون رو بگیرید، دلار هاشون رو بگیرید، یک سالی میشه اقتصاد ایران رو با این اداره کنید.
من با آقای مرعشی موافق نیستم، ولی حرف معقول و عاقلانه میزنه. شما فکر کنید مردم رو میکشونیم به بورس که 2 روز دیگه یک فاجعه بزرگ در بورس بیاد، این دردناکه. یعنی یه ذره شما فکر کنید. به همین روزا صحبت خواهم کرد با نوید جمشیدی، یه گزارشی از بورس داشته باشیم، ولی شما فکر کنید بورس ایران کجا داره میره. خب اگر به مردم نفت رو به داخل میفروختید، سرمایه دارایی هستن راست میگید میفروختید برای 2 سال دیگه، ولی امروز میتونستید میلیاردها پول بگیرید. ولی خب بدبخت، ببینید آقای مرشی اینو میگه، ولی بدبختی اینه اون کسی که میاد نفتو میخره باز خود مرشیه یا امثال مرشی هم. مردم عادی که همچی پول دلار و پوند ندارن. اون کسایی دارن که 3 میلیارد میدوزن، 2 میلیارد میدوزن. رستم قاسمی 2 میلیارد داره، اون میتونه دوزیده، اون میتونه بیاد نفت بخره. ببینید ما یه قافله سالار داریم که تو باغ دیگه است، فکر اینه که آره ما مشتبه رو میکنیم ولی یه فقیه بعدی تو خواب تو رویاست خیالات. خب این ابراهیم رئیسی جانی آدم کشم که اووردیم بر دستش پاشو بود، بیجان حقانیان هم داریم شمشیر کشش، شمشیر دو تیغه داره، دو لبه داره، اونم هست. اخویش هم بیبی برای خونسا کردن توته خارجی ها تو لندن مشغوله حال کردن، امیدار همه رو داریم. مملکت چی؟ ایران چی؟ آقا ول کن فکر چه حرفایی میزنی. امام زمان ایران رو نجات میده. ایشون خیلی از جاسوس و بعد حالا به شون یکی رو معرفی میکنم، این آقای علی اکبر خورشیدی رو نشون بدید تا خود آقایون هم دوباره ببینن. ملاحظه میکنی ایشون کارت شناساییشون، کارت ملیشون علی اکبر خورشیدی متولد 15/8/1344 مرازی کردی؟ 50 و چند سال سیتفل جاسوس میخواییم بدون؟ من براتون گذاشتم، خودتونم مشخصات و همه چی رو میدید. یعنی به همین سادگی شما نمیتونید با آدم ها بازی کنید، همینجوری نمیشه. مسعود تو ترکیه بکشید، بعد کسایی که در این کشتن دست داشتن هیچی دست بزنیم براشون بهبه چرچه. شما ببینید وقاحت اکبر خوشپوش به جایی رسیده که بار دیگر دم بلند کرده منو متهم میکنه به کشتن زنده یاد فریدون فرانسوی. من اینی که با چاقو شکم فرخزاد رو درید، اون سینه ستبر رو درید، فرنگی کاری که خیلی آدم کشته، نقدی رو کشته، آدم های دیگر هم کشته، رجوی رو کشته، برادرش رو ساله رو. این آدم آدم کش به این در چرا؟ چون آقای خامنه‌ای بهش پاساش میده، بهش بنز آخری مدل میده. اکبر جان آفرین خوب گل کاشتی، به سر قاتل بختیار قشقاوی گل میاندازه معاون وزارت خارجه، میبرنش با چه اباحتی میبرنش تو. الان یه شغل نان آبدار بهش داده، واقعا دردناک، واقعا دردناک. اون وقت ما کجا هستیم؟ آقای حسن روحانی، دکتر حسن روحانی وعده گشایش، گشایش اقتصادی در هفته آینده بود، اما وعدهش دزدی جدید از مردم. نگاه
اولین جلسه سقوه بعد از سخنرانی عید قربان مقام معظم رهبری تشکیل دادیم و اتفاقا یک موضوع بسیار مهم اقتصادی رو در دستور کار قرار دادیم و بخش بزرگ اون بحث رو هم تقریبا انجام دادیم. نظرات بسیار به هم شبیه، بسیار به هم نزدیک، همه قوا سقوه در کنار هم بودیم، بحث می کردیم، بحث ها مشابه هم بود، شبیه هم بود. و انشاءالله ما در هفته آینده که دوشنبه ادامه اون جلسه رو تصمیم گرفتیم بذاریم، امیدوارم به نتیجه برسه اون جلسه، و اگر به نتیجه برسه و مقام معظم رهبری موافقت بکنه و ما اعلام بکنیم یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد، دست دولت مقداری باز میشه، بی تردید دست دولت مقداری باز میشه.
گشایش چیه؟ یه تیکه‌هاش رو ملاحظه کردیم، یه مقدار ارز 1.5 میلیارد 2 میلیارد تو بازار میریزن، یه مقدار قیمت ارزون میرن پایین، ارزی که خودشون بردنش بالا، یعنی این تیکه‌های آخر رو خودشون بردن برای که پول میخواستن مردم بگیرن.
دلار بده 25 تومن 26 تومن خب از مردم پول میگیری دیگه. اینجور هم میگن که آقا قرار 30 تومن بشه، در حالی که مردم هرچی دارن دلار میخرن، یورو میخرن، پوند میخرن، دینار کویت میخرن، دینار عراق میخرن، روبل روسی میخرن. اینقدر پول ما بیارزش شد. وقتی این آقا وعده میده ولی در عرض 2 هفته یه سری کلاش و حقبازی یه سری دزد جدید اضافه میشن به سری دزدا و باز یادش میره آقای روحانی چه وعده هایی داد. اون روز براتون گفتم پرویز خانو تو آب نمک خوابونده بودن درش رو بردن، حالا رو بند انداختنش خوش بشه، نمکاش هم بریزه پایین. برای ریاست جمهوری آقای فتاح میگن وقتی پیش آقای خامنه‌ای میره، آقای خامنه‌ای به قد و قامتش نگاه میکنه، ماشاءالله پرویز خان، ماشاءالله، خوشش میاد که این در برابر اون احمدی نژاد توفه آرادان میگه که قد و قامتی داره، خب میگه بد نیست. ولی چه بلا نوکری بد چیزیه. شما فکر کن لاریجانی ها چی شدن؟ دود شدن رفتن هوا. حاج صادق او رئیس مجمع تشخیص مصلحت پوچ، پوچ nothing nothing. علی آقا چی شدن؟ علی آقا پوچ. آقا جواد چی که سیاست خارجی تعیین میکرد؟ فیزیک درس میکرد. آقا باقر چی؟ این مشغول ویزیت گرفتن 5000 تا 1000 تومان 20000 تومان 50000 تومان. الان منم رقم‌ها رو غلطی میگم. ولی گاهی اوقات به من دوستانم چی میگه 5000 تومان کدوم؟ 100000 تومان میگیره پانسمان میکنه چی 5000 تومان. حالا ببخش. ما هنوز درست نمیشیم برای اینکه رقم‌ها برای ما جا نیفتاده. باور کردنی نیست. برای اینکه برای پدرای ما جا افتاده بود. میگو مثلا گوشت رو ما میخریدیم، چلو کباب میخریدیم، چلو کباب شیری میرفت با دکتر مهدوی دامغانی، میگو میرفتیم دوتایی میشستیم 2 تومن میدادیم، 2 تا پرس کامل چلو کباب میخوردیم و ماست و غیره و غیره، میشه 4 تومن. حالا ما که میرفتیم شد 20 تومن، 5 برابر شد. الان 3000 برابر شده، 2000 برابر. میگم غیر قابل برای من قابل تصور. به هر حال وعده های آقای روحانی به گشایش اقتصادی رو اصلا باور نکنید. باور نکنید، اینا همه دروغ هایی است که ایشون توی کیسه‌اش داره. یادتون باشه فردا مهمان عزیزی دارم، دکتر ماشاءالله آشوتان. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان هماره برافراشت. عزیز نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.